اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام و شامتان بخیر. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ 26 ماه فوریه سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکار ما قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت طالبان و تاجران افغان از جواز جدید وزارت مالی ایالات متحده درباره سرمایه های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که این گام در احیای مجدد سیستم بانکی افغانستان ممد واقع شود. اداره کنترل سرمایه های خارجی وزارت مالی ایالات متحده آمریکا به روز جمعه 25 ماه فوریه مجوز جدید را برای گسترش معاملات تجارتی و مالی در افغانستان صادر کرد که جواز معاملات با اداره های دولتی افغانستان نیز شامل آن می باشد. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت مالی ایالات متحده نشر شده گفته شده که هدف از صدور این جواز این است که تحریم های ایالات متحده علیه طالبان مانع آن دسته از معاملات و فعالیت های مالی نشود که برای رساندن کمک های بشری به مردم افغانستان به آن نیاز است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت خارجه طالبان امروز شنبه باری دیگر نگرانی خود را به خاطر مسئولیت شهروندان و محصلان افغان در اوکراین ابراز داشته و در یک اعلامیه گفته است که به خاطر خروج مسئولین افراد کار میکند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
در اعلامیه دفتر وزارت خارجه طالبان آمده است که این وزارت در رابطه به این موضوع در تماس نزدیک با چندین حکومت و سازمان‌های بین المللی قرار دارد. پس از آن که گزارش های در مورد گیر ماندن شمار از مهاجران و محصلان افغان در اوکراین نشر شد، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در پراگ پایتخت جمهوری چک برای کمک به آنان دست به کار شده است. شهزاد آریوبی سفیر جمهوری افغانستان در جمهوری چک به صدای امریکا گفت که با آن عده افغان‌ها که در عملیات تخلیه امریکا از کابل به اوکراین انتقال داده شده اند و اسناد قانونی مانند پاسپورت ندارند تا کنون صحبت نشده است. با آن هم آقای آریوبی افزود که این شماره از شهروندان افغان می توانند با سفارت افغانستان در جمهوری چک تماس بگیرند تا با کشورهایی که قرار است میزبان آنان باشد تماس حاصل شود و آنان بتوانند از اوکراین بیرون شوند.
پانتون‌ها در ولایت کابل بروی دختران و پسران بازگشایی شد. وزارت تحصیلات طالبان امروز شنبه 26 ماه فوریه در یک اعلامیه گفت که دختران از طرف صبح و پسران از طرف بعد پیشین به صنف‌ها حاضر خواهند شد. پانتون‌های آمد در مناطق گرمسیر افغانستان در اوایل ماه فوریه پس از وقفه 5 ماهه پس از سقوط حکومت جمهوری و تسلط طالبان بر افغانستان بازگشایی شده بود. این موضوع که آیا زنان می توانند بدون محدودیت به نهادهای تحصیلی بازگردند یا خیر، یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بین‌المللی بوده است. بسیاری می ترسیدند که طالبان همانطور که در زمان حکومت قبلی این گروه از سال 1996 تا 2001 میلادی اتفاق افتاده بود، مانع حضور زنان در نهادهای تحصیلی شوند. مسئولین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پس از یک سفر 5 روزه در افغانستان هشدار می دهند که جامعه جهانی باید به گونه فوری جهت توقف حرکت سریع افغانستان به سوی فروپاشی کامل و فاجعه کامل بشری گام بردارد. رابرت مردینی، رئیس عمومی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، یک جا با رؤسای صلیب سرخ دنمارک و فنلند گفت که در 25 سال کارکردگی بشریش شاهد همچو وضعیت نبوده و بزرگی بحران پیش روی مردم افغانستان و سرعت بدتر شدن آن واقعا نگران کننده است. 6 ماه پس از کنترل طالبان بر افغانستان که منجر به تحریم‌های بین‌المللی و مسدود شدن کمک‌ها شد، ادامه بی‌میلی بسیاری از کمک کنندگان بین‌المللی برای تعامل با رهبری کنونی وضعیت ناامیدکننده میلیون‌ها افغان را که از قبل به خاطر بیش از 4 دهه جنگ، خشکسالی‌های مکرر و همه‌گیری کووید 19 متلاشی شدند، بدتر می‌کند. برخی از نواحی شهر کابل روز جمعه شاهد عملیات تصفیه‌ای بود که هدف آن جلوگیری از اختطاف‌ها، سرقت‌ها و سایر جرایم و توقیف مجرمان در برخی از نقاط شهر کابل عنوان شده است. برخی از شهروندان کابل در حوزه‌های 11، 15 و 17 در صحبت با صدای آمریکا گفتند که نیروهای طالبان منازل مسکونی را در منطقه لوای 315 و پروژه جدید تلاشی کردند. در این حال گفته می شود که گزمه نیروهای طالبان در ساحه کتل خیرخانه و ایستگاه سرویس مزار شریف دیده شده است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که عملیات تصفیه‌ای در شهر کابل و سایر ولایات به رهبری ملا محمد فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع آغاز شده است که در این عملیات تصفیه‌ای منصوبین امنیتی وزارت دفاع داخله و ریاست استخبارات طالبان سهم دارند. این عملیات تصفیه‌ای پس از آن در شهر کابل راندازی می شود که در جریان چند هفته گذشته چندین واقعه از اختطاف گزارش شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. با اعمال فشار از جانب نیروهای روسی بر شهر کیف، ویتالی کلیتشکو شاروال این شهر منع شدید گشت و گذار را وضع کرده است. آقای کلیتشکو در یک پیام تلگرام نگاشته است که قیود بر رفت و آمد از ساعت 5 شام تا 8 صبح به وقت محل نافذ است. در این پیام آمده که شهروندانی که در جریان قیود بر جاده ها گشت و گذار می کنند به مثابه گروه های خرابکار و دشمن حساب خواهند شد. پس از تهاجم نظامیان روسی بر اوکراین، قیود بر رفت و آمد در شهر کیف دو روز قبل از ساعت 10 شب تا 7 صبح وضع شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه در محبوبه تداوم تهاجم نظامیان روسی خواهان پیوستن فوری اوکراین به اتحادیه اروپا و حذف روسیه از سیستم پرداخت الکترونیکی بین المللی سوئفت بانکی شد. آقای زلنسکی در یک سخنرانی احساساتی نیروهای روسی را به حمله بر مناطق غیر نظامی و زیربناها متهم کرد.
зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки це остаточний аргумент.
ساختمان‌های مسکونی تخریب شده توسط میزایل‌ها و شلیک توپخانه. آخرین استدلال جهانی برای توقف این تهاجم اشغالگرانه در قبال ماست. من به همان اندازه‌ای که امکان دارد واضح می‌گویم که مردم اوکراین سزاوارند و این حق را دارند تا عضویت اتحادیه اروپا را کسب کنند. این عمده‌ترین ثبوت برای حمایت کشورها خواهد بود.
حذف روسیه از سیستم پرداخت الکترونیکی بین‌المللی بانکی شدیدترین تحریم علیه روسیه از جانب غرب پنداشته خواهد شد. این اقدام می‌تواند روسیه را از اکثر معاملات مالی بین‌المللی از جمله سود بین‌المللی به دست آمده از تولید نفت و گاز که در مجموع بیش از 40% از درآمد این کشور را تشکیل می‌دهد قطع کند. با گذشت 3 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین، وزارت خارجه ترکیه با نشر یک اعلامیه گفته است که وزیر خارجه این کشور امروز شنبه در یک تماس با همتای روسیه خود خواستار توقف عملیات نظامی روسیه شده و افزوده که انقره آماده است که برای مذاکرات میان روسیه و اوکراین از رهبران هر دو کشور میزبانی کند. اداره بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد امروز شنبه گفت که نزدیک به 120 هزار نفر از آغاز تهاجم نظامی روسیه از اوکراین به پولند و سایر کشورهای همسایه فرار کردند. پولند اعلام کرده که سرحدات این کشور برای عبور اوکراینی‌ها حتی آنانی که اسناد کامل در دست ندارند باز است. حکومت پولند امروز شنبه 26 فوریه اعلام کرد که در 48 ساعت گذشته بیش از 100 هزار اوکراینی سرحد اوکراین پولند را عبور کردند که ماریا رابک باشنده شهر لویف یکی از آنهاست.
سامو پرشلی 25 کیلومتر و سامی ایشوی نگامی و نوچه.
والدین ما هنوز در شهر لویف حضور دارند و ما نگران آنان و دوستانشان هستیم، اما برای آنان آرزوی بهترین ها را میکنیم. ما پاسخ خوبی بر روس ها میدهیم و باور داریم که در این جنگ اوکراین برنده است.
پس از آن که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه سفر مردهای اوکراینی را که در سن پیوستن به اردو قرار دارند منع کرد، بیشتر افرادی که سرحدات را عبور میکنند زنان و کودکانند. ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داده است که پیوستن فنلاند و سویدن به ناتو پیامدهای جدید نظامی و سیاسی را در قبال خواهد داشت.
همه کشورهای شامل در سازمان امنیت و همکاری اروپا یا OSCE با ظرفیت ملی خود از جمله فنلاند و سویدن بر این اصل تاکید کردند که امنیت برخی از کشورها نباید به بهای امنیت سایر کشورها به دست آید. بدیهی است که پیوستن فنلاند و سویدن به ناتو که در درجه اول یک سازمان نظامی است، پیامدهای نظامی و سیاسی جدی خواهد داشت که کشور ما را ملزم به برداشتن گام های متقابل می کند.
این اظهارات خانم زخاروفا در حال صورت می گیرد که مسکو در گذشته یکی از مخالفین پیوستن اوکراین به پیمان ناتو بود. اما خانم زخاروفا درباره چگونگی پیامدهای نظامی و سیاسی جزئیات ارائه نکرد. ده ها محصل و فعال حقوق بشر از چندین سازمان امروز شنبه در شهر دیلی جدید خواهان توقف تهاجم روسیه بر اوکراین شده و بر حکومت هند فشار آوردند تا هزاران هندی گیرمانده در اوکراین را که اکثر آنان محصلینند از اوکراین تخلیه کند. مظاهره کنندگان لوحه‌ای را با خود حمل می‌کردند که در آن نوشته شده بود روسیه باید به تهاجم خود بر اوکراین پایان دهد و حکومت هند باید شهروندان هندی را از اوکراین بیرون بکشد. این در حالی است که روز جمعه هند از رأی دادن به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار توقف تهاجم روسیه به اوکراین بود خودداری کرد. از سوی دیگر نرندرا مودی صدر اعظم هند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرده و خواهان توقف فوری تهاجم مسکو بر اوکراین شده است. دمیتری مدودوف معاون شورای امنیت روسیه میگوید که مسکو ممکن است با انصراف از آخرین توافق تسلیحات هسته‌ای با ایالات متحده، قطع روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی و مسدود کردن دارایی‌های آنها به تحریم‌های غرب پاسخ دهد. آقای مدودوف در این اعلامیه هشدار داده است که با حذف روسیه از فهرست حقوق بشر اتحادیه اروپا، مسکو می‌تواند مجازات اعدام را در روسیه اثر گیرد. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، تحریم‌ها محدودیت‌های شدید جدید را بر فعالیت‌های مالی روسیه اعمال کرد. صادرات تکنولوژی را بر روسیه منع کرد و دارایی‌های پوتین و وزیر خارجه او را مسدود ساخت. و کمیته بین‌المللی المپیک در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین از فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی خواسته است که فعالیت‌های ورزشی برنامه‌ریزی شده خود را در روسیه و بلاروس به حالت تعلیق درآورده و یا به کشورهای دیگر منتقل کنند. این کمیته روز جمعه 25 فوریه در اعلامیه گفته است که فدراسیون‌های ورزشی باید دولت‌های روسیه و بلاروس را به دلیل نقض معیارات المپیک پاسخگو قرار داده و امنیت و مسئولیت ورزشکاران را در اولویت قرار دهند. افزون بر آن، انجمن فوتبال اروپا یا یوفا اعلام کرد که مسابقه نهایی لیگ قهرمانان اروپا که قرار بود در سنت پیترزبورگ روسیه برگزار شود، در پاریس راه‌اندازی خواهد شد. با گزارش اسوسییتد پرس، تاریخ برگزاری این دیدار تغییر نکرده و مطابق برنامه در 28 مه سال 2022 برگزار خواهد شد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین گزارش این ساعت: بانک مرکزی افغانستان و سکتور خصوصی از مجوز تازه وزارت مالیه ایالات متحده استقبال می کند و آن را گام برای بهبود وضعیت بانکداری و رفع محدودیت های معاملاتی تجارتی می داند. اداره کنترل سرمایه های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا بر روز جمعه مجوز جدید را برای گسترش معاملات تجارتی و مالی در افغانستان صادر کرد که جواز معاملات با ادارات دولتی افغانستان نیز شامل آن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک مرکزی افغانستان با استقبال از صدور جواز تسهیلات معاملات تجارتی و داد و گرفت مالی وزارت مالیه ایالات متحده میگوید که این جواز در کنار برداشتن محدودیت‌های معاملات بانکی برای شرکت‌ها و مؤسسات همکار افغانستان تسهیلات لازم را در پرداخت‌های گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها فراهم می‌کند. صابر مومن سخنگوی این بانک میگوید که این مجوز به تمام مؤسسات مالی، سازمانهای ملی و بین المللی و شرکتهای بخش خصوصی برای انجام معاملات و فعالیتهای مالی در زمینه های مختلف با افغانستان را اجازه داده است. بر اساس معلومات بانک مرکزی افغانستان، بخش خصوصی و مؤسساتی که با وزارت‌های معارف، انرژی و آب، مالیه، زراعت و آبیاری، صحت و عامه، اقتصاد، داخله، مهاجرین و عودت کنندگان، بانک مرکزی و شرکت برشنا کار می‌کنند، شامل این مجوز هستند. آقای مومن می‌افزاید:
این مجوز فعالیت‌های تجارتی گسترده‌تر را در کشور تسهیل می‌کند تا افغانستان بتواند با تمام کشورهای جهان مبادلات تجارتی داشته باشد و تمام بانک های خصوصی می توانند مانند گذشته با فعالیت های خیش با بانک های جهانی ادامه دهند و همچنان تمام محدودیت ها برای بانک های خصوصی در زمینه برداشته شده است.
همچنان آقای مومن می گوید که بر بنیاد این مجوز، مؤسسات و بخش خصوصی می توانند با شرکت ها و تصدی های دولتی که در بخش های عواید، صادرات، صدور مجوز، خدمات صحی، نقل و انتقالات بانکی، فعالیت‌های اقتصادی و خدمات مالی برای رفع نیازمندی‌های بشردوستانه کار می‌کنند، وارد معامله شوند. همچنان بار دیگر بانک مرکزی افغانستان خواهان تجدید نظر ایالات متحده در زمینه آزادسازی ذخایر منجمد شده این کشور شده است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان و اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری نیز از این مجوز وزارت مالیه ایالات متحده استقبال می‌کنند. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد و خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری.
این یک گام مهم برای گشایش اقتصادی و تجارتی در افغانستان ارزیابی میکنیم و قطعا میتونه فضای اعتماد را بین دو کشور افزایش بده و امیدوار هستم که در آینده گام های جدی تری برای رفع مشکلات بین دو تا کشور برداشته شود و ما بتونیم همکاری های مثبت و سازنده را در امور مالی و تجارتی با هم داشته باشیم.
واقعا کار خوبی شده. من به این باورم که با این اقتصاد ما دوباره رونق میگیرد و مشکلاتی که در جامعه وجود داشت حل خواهد شد و برای مردم نیز زمینه کار پیدا خواهد شد. از سوی هم وزارت مالی ایالات متحده در اعلامیه میگوید هدف از صدور این جواز این است که تحریم‌های ایالات متحده علیه طالبان مانع آن دست از معاملات و فعالیت‌های مالی نشود که برای رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان به آن نیاز است. عیسی رضایی استاد اقتصاد میگوید که این مجوز سهولت را ایجاد می‌کند که فضای مثبت فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان بیشتر شود تا اطمینان بر تجارت در این کشور دوباره برگردد.
در مجموع یک امر بسیار مثبت است، میتونه روی حجم فعالیت های تجاری افغانستان و گسترش فعالیت های تجاری افغانستان تأثیر مثبت بگذاره. همچنین نقل و انتقالات پولی و مالی از افغانستان به بیرون از کشور و از کشورهای بیرونی به داخل افغانستان میتونه یک کمی بازار افغانستان را به حرکت در بیاره، مخصوصا در قسمت بازار ارز ثبات را بیشتر بسازه، کمک بکنه به ثبات نرخ ارز در بازار ارز خارجی در افغانستان.
با این وجود وزارت مالی ایالات متحده میگوید که تحریم ها علیه طالبان و شبکه حقانی تا زمان برداشتن نخواهد شد که آنان از اعمال سرکوبگرانه دست بردارند. پیش از این نیز وزارت مالی ایالات متحده برای تسهیل کمک های عاجل بشری به افغانستان 6 مجوز صادر کرده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها. با تسلط طالبان بر افغانستان در 16 آگست سال 2021، اکثر ورزشکاران افغان و خصوص زنان ورزشکار از ترس اینکه طالبان مانع فعالیت های ورزشیشان شود افغانستان را ترک گفتند و با امید اینکه در کشور جدید دوباره فعالیت هایشان را از سر بگیرند. نیلوفر بیات، کپتان سابق تیم بسکتبال زنان افغانستان، با ویلچیر نیز در یکی از پروازهای تخلیه وارد اسپانیا شد و حالا ضمن این که خود را به زندگی تازه در این کشور وفق می دهد، امیدوار است تا در مسابقات تیم بسکتبال شهر بلباوی اسپانیا شرکت کند. شرح بیشتر گزارش رویترز را از همکار ما فرخنده پیمانی بشنوید.
6 ماه پیش نیلوفر بیات، کاپیتان سابق تیم بسکتبال زنان افغانستان، با ویلچیر پس از تسلط رژیم طالبان بر این کشور از کابل خارج شد. او پس از دریافت پیشنهاد بازی در تیم بیدایدک بی اس آر بلباو، تیم بسکتبال با ویلچیر حرفه‌ای مختلط در شهر بلباوی اسپانیا، با یکی از پروازهایی که پناهندگان را به اسپانیا می آورد وارد اسپانیا شد. خانم بیات و همسرش رامش نایک می گویند که با جامعه متفاوت تر از جامعه‌ای که پشت سر گذاشتند کنار خواهند آمد.
من فارسی، پشتو و کمی انگلیسی صحبت می کنم، اما اینجا بیشتر مردم سعی می کنند با اسکارا و اسپانیایی صحبت کنند و افراد هستند که می توانند انگلیسی را بفهمند و از آن طریق می توانند با من مکالمه کنند. غذا خوب است، مردم خوب هستند، اما مشکلی که وجود دارد این است که نمیتوانم احساساتم را با آنها در میان بگذارم، نمیتوانم نظریاتم را به همان روشی که میخواهم با آنها در میان بگذارم.
به اضافه حرفه بسکتبال، خانم بیاد در کشور مادری خود در بخش وکالت تحصیل کرده و آموزش دیده بود. حالا امیدوار است که با زنان افغان هم در اسپانیا و هم در افغانستان کار و همکاری کند.
نیلوفر بیات تلاش زیاده می کند تا هیچ کسی فراموش نکند که مشروعیت بخشیدن به حکومت مانند طالبان یک وحشت واقعی است، وحشت و یک اشتباه، و این همان چیز است که او همه وقت خود را صرف آن می کند. اما گذشتاندن این روزها کار آسانی نیست.
رئیس او که تاکسی مالنساو نام دارد امیدوار است که بر علاوه تمرینات روزانه نیلوفر و رامش به زودی بتوانند در مسابقات تیم او شرکت کنند، زیرا به آنها وضعیت پناهندگی سیاسی داده شده است. طبق قوانین اسپانیا با داشتن وضعیت پناهندگی سیاسی امکان دریافت کار، دریافت مزایای اجتماعی و دریافت مجوز ورزشی وجود دارد که در نهایت با آنها اجازه بازی در تیم‌های ورزشی این کشور را می‌دهد.
صدای آمریکا در facebook.com/
در حالی که کیف خود را برای مقابله با تهاجم نیروهای روسی آماده می کند، رئیس جمهور اوکراین گفته است که اسلحه‌اش را به زمین نخواهد گذاشت. در رابطه با آخرین تحولات اوکراین، داوود صدیقی مصاحبه با نعیم پویش، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که با سخنان آقای پویش در مورد پیامدهای تصرف کامل اوکراین از سوی نیروهای روسی آغاز می شود.
تصرف کامل اوکراین برای روسیه بسیار یک هدف بسیار کلان است. با داشتن 150 هزار نیرو ما در افغانستان تجربه جنگ‌های متعدد رو داریم. به مجموع گرفتن یک کشور که از نظر اقتصادی 60 برابر اقتصاد افغانستان قدرتمند است اوکراین و تجهیزات و اندستری یا صنایع نظامی و ساختمانی داره، به روسا بسیار مشکل خواهد بود. و گذشته از اون روسا علاقمند نیستن که تمام اوکراین رو به تصرف خود در بیارن. ظاهرا هدف ابتدایی روسیه در قدم نخست ایست که منطقه دونباس را از اوکراین جدا بکنه که همون دو ولایت دونتسک و لوگانسک است و همچنین متباقی خاک اوکراین را در واقع به نوع یک حکومت دو سر کار بیاره که تار روسیه باشه، یا اگر حکومت فعلی باقی میمانه، حکومت فعلی تعهدات بسیار مشخص در قبال عدم پیوستن به ناتو، عدم نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و همچنین محدود شدن قدرت نظامی خود به روسها بده و سیاست خارجی خود به نوع متعادل بسازه بین قرب بده. و اگر چنانچه روسها تصمیم بگیرن که سرتاسر اوکراین را تصرف بکنن، در واقع منازعه یک شکل بسیار متفاوت خواهد گرفت، احتمالاً خود روسها هم با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
بله، تا چه احتمالی وجود داره که حکومت و مردم اوکراین در مقابل روسیه مقاومت کنن، تسلیم نشوند و جنگ ادامه پیدا بکنن؟
احتمالش بسیار زیاد است. بدیدید که مومنتمی که به وجود آمده بود به ابتدا، این مومنتم زیاد کم شده در حال حاضر. از نظر نظامی منظورم از پیشرفت روسیه کم شده. بدیدید که خاک اوکراین یک کشور کلان است، تقریبا اندازه افغانستان است و 50 هزار نیروی که داخل اوکراین شد مختلفش نمیتونه تمام کشور را کنترل بکنه. و همچنین اوکراینی ها به تجهیزات و تسلیحات این سیستنگر ما در افغانستان با استنگر با مشک های زمین دوا استنگر یا شانمی استنگر آشنایی داریم که میتونه تیارات را به حساب راحتی هدف قرار بده. اونا مجهز هستند و کار را به روس ها دشوار میکنن. اما در این حال تنش های بسیار طولانی و تاریخی که بین اوکراینی ها و روسی ها وجود داشته و از این پیشینه تاریخی نفرتی که بین دو کشور وجود داشته، این باعث چون که اوکراین‌ها با جدیت تمام به دفاع از سرزمین خود دست بزنند، مگر اینکه روسیه به یک حمله بسیار تمام عیار با نیروهای بیشتر و با بازمان‌های بسیار وسیع و گسترده دست بزنه که طبیعتاً او یک سناریو متفاوت خواهد بود و جهان احتمالاً شاید نتوانه او رو ببینه.
بله، یک مسئله دیگه ای است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز طوری که در گزارش‌های قبلی شنیدین اشاره داشت به طرف غرب که حکومت‌های یا قدرت‌های بزرگ جهان نظاره‌گر هستند. آیا توقع حکومت اوکراین از جهان چی است؟ آیا می‌خواهد که جهان دست به مشابه ببره و با روسیه بجنگه، یا غرب به جز از تظاهرات اقتصادی دیگه چی مسائل برای فشار آوردن روی روسیه داره؟
سه کار اساسی رو غرب میتونه انجام بده. در قدم نخست در این کار جدی و واقعی به شکلی که بتونه از فردا سر روسها تاثیر جدی به مانه باید وضع بکنن، به شمول قطع دسترسی روسیه بانکهای روسی در مجموع سیستم مالی روسی به سوئد، کار که تا به حال نشده و در واقع این تحریم‌هایی که تا به حال صورت گرفته تاثیراتش بلند مدت است. ما رو میبینیم و احتمالا شاید پوتین پلان داشته باشه که بتونه این تریف ها لو رفع بسازه. در قدم دوم کاری که میتونن غربی ها بکنن حمایت واقعی تسلیحاتی از اوکراین و دفاع و آماده ساختن اوکراین برای دفاع از خودش، خصوصا تسلیم کردن تجهیزات و امکانات نظامی که میتونه جلو نیروی هوایی و موشک های روسی میتونن به اوکراین بدن، موشک های ضد هوا زمین به هوا بتونه تیارات را علاوه بر سنگر بتونه هدف قرار بده بدن و چیزهای دیگه. و کار سوم که میتونن غربی ها بکنن از سطح گپ زد کردن و شعار دادن وارد عمل بشن و دیپلماسی خود به سطح جهان فعالتر بسازن و سنر دیپلماتیک روزها را منزلی بسازن. تمام قرارهای نشان میده که در هر سه مسیر در واقع غرب تا به حال متزلزل عمل کرده، خصوصا به سال 2014 سال متزلزل عمل کرده.
بله.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و آخرین گزارش این ساعت، ایالات متحده آمریکا در حال پیوستن به اتحادیه اروپا در تحریم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مقام‌های ارشد حکومت وی است. این اعلامیه پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور جو بایدن به صورت مجازی در نشست اضطراری ناتو شرکت کرد و موافقت نمود که نیروهای واکنش خود را فعال کرده و نیروهای بیشتری را در جناح شرقی خود مستقر سازد. پچی ویداکاسوارا از صدای امریکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
با ویران کردن خانه ها در کیف پایتخت اوکراین، نیروهای متجاوز روسیه مسیر از خسارات را در شهر بجا می گذارند، زیرا ساکنان آن از ترس حملات بیشتر در ایستگاه های متروی زیرزمینی پناه می برند. روز جمعه قصر سفید فشار خود را بر ماسکو افزایش داد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید
پس از گفتگوی تلفنی آنلاین رئیس جمهور بایدن با اورسولا لافون رئیس کمیسیون اروپایی و در راستای تصمیم متحدان اروپایی ما، ایالات متحده به آنها در تحریم رئیس جمهور پوتین و وزیر خارجه سرگی لاروف و اعضای تیم امنیت ملی روسیه ملحق خواهد شد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اردوی اوکراین خواسته بود تا حکومت را در کشور سرنگون کند، در حالی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار مقاومت شد و گفت که او و سربازانش برای دفاع از کشور در کیف هستند. در بروکسل اوکراینی‌ها در خارج از مقر ناتو روز جمعه تظاهرات کردند و به عنوان رهبران اتحاد نظامی فنلند، سویدن و اتحادیه اروپا یک نشست اضطراری تشکیل دادند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت
ما به طور کامل از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین، حق دفاع از خود و حق انتخاب مسیر خود حمایت میکنیم.
ائتلاف نظامی طرح‌های دفاعی خود را فعال کرد و نیروهای بیشتری را در جناح شرقی ناتو مستقر کرد. انجلا استند از پانتون جورج تاون می گوید
با تقویت همسایگان اوکراین که در ناتو هستن می‌بینیم که این اتفاق در حال حاضر رخ داده است، اما در غیر این صورت چیز زیادی وجود ندارد، زیرا می‌دانیم که ایالات متحده و ناتو قرار نیست در جنگ با روسیه در خاک اوکراین شرکت کنند. بنابراین محدودیتی برای یک کاری که هر کسی می‌تواند انجام دهد وجود دارد.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا به صورت مجازی در نشست ناتو شرکت کرد و همچنین با زلنسکی صحبت کرد. در اوایل این هفته بایدن نیروهای امریکایی بیشتری را برای اطمینان دادن به متحدان ناتو مستقر کرد. تحریم‌های روز جمعه علیه شخص پوتین علاوه بر آخرین دور تحریم‌های غرب علیه روسیه در روز پنجشنبه است. در حالی که این تحریم‌ها ماسکو را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند از نظر اقتصادی به آمریکایی‌ها و بایدن از نظر سیاسی نیز آسیب برساند. نورمن اورنشتاین از مؤسسه امریکن انترپرایز می گوید
And we have to hope that whatever repercussions there are
ما باید امیدوار باشیم که هر پیامدی که وجود دارد در جنبه اقتصادی بیشتر در موارد مانند قیمت تیل در دسترس بودن مواد غذایی و قیمتها و به طور گسترده‌تر حملات سایبری به سیستم بانکی خود ما یا روی شبکه برق اثرهای کوتاه مدت داشته باشد.
با گفته سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 50,000 اوکراینی این کشور را ترک کردند که اکثریت آنها با پولند و مولداوی سرازیر شدند.
شنونده های ارجمند، برنامه خبری دری در همین جا خاتمه یافت. فراموش نفرمایید که نشرات ما ادامه دارد.